دکتر انسیه کتابچی، پزشک و کارشناس جمعیت رو شنیدید. اینجا برنامه افق روشن و در ادامه بسته خبری این برنامه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه طبق روال همیشه همراه شما هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر گفت از ابتدای امسال تا کنون قرارداد 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است. آقای اصغر کشوریان گفته این اقدام در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تامین مسکن خانواده‌های پرجمعیت و تکالیف قانونی صورت گرفته. نماینده مردم هشت رو در مجلس شورای اسلامی از الحاق 100 هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر هشت رود خبر داد. آقای فرامرز شهسواری این اقدام را در راستای تامین مسکن طرح نهضت ملی و قانون جوانی جمعیت عنوان و اظهار کرد این طرح در مراحل پایانی قرار داره و طرح تفکیکی اون هم مصوب شده. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال بختیاری از پیشرفت فیزیکی 75% طرح عملیات آماده‌سازی سایت 61 هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در بروجن خبر داد. آقای امیدی گفت این عملیات با 100 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه تکمیل خواهد شد. اما بشنوید که مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از ابلاغ تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی به استان کرمان خبر داد و گفت سهمیه استان کرمان در این بخش 11,000 فقره تسهیلات مسکن روستایی است که برنامه ریزی های لازم برای اجرای اون انجام شده. و آخرین خبر همین که مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از انعقاد قرارداد واگذاری 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. آقای اصغر کشوریان گفت در ادامه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و با هدف تکریم خانواده‌ها و فرزندآوری، فرایند واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت در دستور کار قرار دارد. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بخش خبری برنامه رو شنیدیم و کماکان در جریان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار گرفتیم. اما به یاد داشته باشین که رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت روز ملی جمعیت صادر کرده بودند تاکید کردند که حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزند آوری میتونه تأثیر قابل توجهی در جهت تامین آینده روشن داشته باشه. از طرف دیگه این امر یکی از مهمترین دغدغه های رهبر عظیم و شأن شهیدمان بوده که در خیلی از جلسات، مراودات و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر اون تاکید داشتن. همینطور از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد میشه. آنچه که تقدیمتون شد برنامه افق روشن بود با موضوع پایان جنگ و باور جمعیت قدرت است. بله، جمعیت مؤلفه قدرته و داشتن اون در بسیار از بحران‌ها همچون بحران جنگ بسیار بسیار حیاتیه. لحظات آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
وقت بخیر، 19 و 6 دقیقه پخش رادیو سلامت تهران جامعه جمع. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. شنوندگان بزرگوار دعوت میکنم لطفاً با ما همراه باشید با برنامه خودتون در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 64 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. دوران حکومت ایلخانان در ایران رو به نابودی است و بخش بزرگی از سرزمین‌های شرقی از جمله ایران می رود تا حاکمان دیگری از شاخه دیگر دودمان‌های ترک تبار را تجربه کند. ابو سعید بهادرخان که پس از اولجایتو بر تخت حکومت ایلخانان نشست، تا سال 736 هجری حدود 20 سال فرمان روایی کرد، اما چون فرزندی نداشت پس از وی حکومت ایلخانان دستخوش بی‌نظمی گردید. در زمان ایلخانان ایران عملاً به دو منطقه تقسیم شده بود. قسمت شمالی تحت تسلط خاندان جلایر بود و از میان افراد آن از همه مهمتر شیخ حسن بود که بغداد را پایتخت خود کرد. قسمت جنوبی هم که از شیراز تا کرمان ادامه داشت توسط آل مظفر اداره می شد. جنگ های مداوم میان این دو طایفه از یک طرف و منازعات داخلی میان افراد هر طایفه از طرف دیگر سرزمین ایران را طعمه مهاجران بیگانه کرد. در این گفتار بیشتر با تیمور لنگ و حکومت جدید او آشنا می شویم تا آن را مقدمه ای کنیم برای ورود به فضای سیاسی اجتماعی جدیدی با غلبه فرهنگ ایرانی و پس از آن بررسی اوضاع علوم گوناگون از آن میان پزشکی در روزگار مورد بحث. تیمور شاید بزرگترین فاتحی باشد که از آسیا برخاسته است. این شخص در میان اروپاییان با نام تامرلان شناخته می شود و این نام از صفت او که تیمور لنگ است مشتق گردیده، زیرا وی در منازعه کوچکی در افغانستان از ناحیه پا زخمی شده بود. تیمور در 736 هجری 1336 میلادی متولد شده و فرزند رئیس یکی از قبایل ترک بود. او با مشاهده بی‌نظمی و قدرت تقسیم شده در آن سوی دریا فتح آن قسمت را آسان انگاشت و البته این تصور درست بود و به کامیابی انجامید. تیمور 10 سال اول زندگی سربازی خود را در تحکیم موقعیت خیش و فتح سرزمین‌های همسایه مغولستان در شرق و خیوه در غرب گذراند، ولی در سال 1380-781 هجری با حمله به هرات قیام خود را به عنوان یک فاتح جهانی آغاز کرد. وی در این حمله هم پیروز شد و با فرصتی که به دست آمده بود دوباره به تحکیم موقعیت خود پرداخت و پس از 4 سال به ایران روی آورد و در 1384 میلادی ری، در 1387 میلادی 790 هجری اصفهان و 5 سال بعد شیراز و بغداد را فتح کرد. اکنون که تیمور سراسر ایران را تحت تسلط خود درآورده بود، به فکر توسعه بیشتر قلمرو حکومتش افتاد و به طرح نقشه برای لشکرکشی به هندوستان و روسیه مشغول شد. وی به واسطه این اقدام‌ها با دولت‌های اروپایی ارتباط پیدا کرد و از جمله هنری سوم پادشاه اسپانیا فرستادگانی نزد او اعزام کرد و تقاضای همکاری و دوستی نمود، زیرا بر این باور بود هر کسی که علیه ترک‌های شام جنگ کند باید دوست عیسویان باشد. مأموران اعزامی در نامه‌ای که به مرکز خود فرستاده‌اند عبورشان را از تبریز گزارش داده‌اند. گرچه در آن موقع دیگر تبریز پایتخت نبود، اما همچنان صدها هزار نفر سکنه داشت. اسپانیایی‌ها وقتی به سمرقند که مقر حکومت تیمور بود رسیدند، فریفته این شهر شدند و در نامه خود آن را قدری بزرگتر از شهر اشبیلیه اندلس و محاط در باغ‌ها و تاکستان‌ها توصیف کردند. ساکنان سمرقند بیشتر از اسیرانی تشکیل می‌شدند که از قسمت‌های مختلف قلمرو حکومت به آنجا آورده شده بودند. تیمور هنگام ملاقات با سفیران اسپانیا پیر بود. با وجود این، پس از مراجعت آنان نیروی تازه‌ای کسب کرد و تصمیم گرفت در زمستان 1404 میلادی 807 هجری لشکرکشی بزرگی برای فتح چین انجام دهد. این زمستان به طور استثنایی سخت بود و سپاهیان تیمور از نظر سرما بسیار به زحمت افتادند. در فوریه سال بعد خود تیمور سرما خورد و اگرچه به وسیله پزشک ایرانی مولانا فضل الله تبریزی تحت درمان قرار گرفت، به فاصله چند روز در 71 سالگی درگذشت. تیمور سلطنت را برای نوه خود پیر محمد که فرزند جهانگیر پسر ارشد تیمور بود گذاشت و او را یگانه وارث خود خواند. اما پیر محمد هنگام مرگ پدر بزرگش بیش از 22 سال نداشت و به علاوه در قندهار که محل حکومتش بود حاضر نبود. نوه دیگر تیمور خلیل سلطان از این موقعیت استفاده کرد و در حالی که سپاهیان و بزرگان قوم را در کنار خود داشت، سمرقند را تصرف کرد و 7 سال در آنجا سلطنت کرد تا اینکه عمویش شاهرخ او را به سبب بیکفایتی از حکومت برکنار نمود و خود به جایش نشست و تا پایان زندگی 850 هجری 1447 میلادی حکومت را در دست داشت. بدین ترتیب پیر محمد که وارث قانونی تخت و تاج بود هرگز به آن نرسید، اما در عوض افتخار پایدارتری نصیبش شد، زیرا تنها رساله کالبدشناسی فارسی که تا کنون به یادگار مانده به نام او نوشته شده است. این کتاب از آنچه در فصول کالبدشناسی کتابهای بزرگ پزشکی یافت می شود مطالب بیشتری ندارد، ولی به همت دکتر کارل زودهوف که اشکال تشریحی نسخه موجود در اداره هند را به طبع رسانده بیش از استحقاق خود شهرت یافته است. در گفتار بعد درباره این کتاب یا رساله کالبدشناسی بیشتر خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 64 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 65، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
تو حیران نگاه من شب‌های دوست. تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها ماندم. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری، قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار شب بر دامانت سر بگذار.
شنوندگان بزرگوار، نزدیک میشیم به لحظات روحانی و ملکوتی از آن مغرب با افق تهران. در این دقیقه های ارزشمند و نورانی از محضر مبارک همه شما خوبان ملتمس دعا هستیم برای شادی روح بلند رهبر مجاهد شهیدمونم. همه با هم دعا میکنیم، صلوات میفرستیم، ذکر میگیم، فاتحه میخونیم، قرآن میخونیم. درود بر همه شما و دعوت میکنم تا ثانیهای دیگر لطفاً شنونده برنامه آرام جان باشید.
آرام جان
ای ایران فقط یک نام در نقشه نیست، بلکه دلیست که برای این خاک میتپه. این دل در سینه هر ایرانی با غروری خاص به تپش ادامه میده. مردمانش با اراده پولادین نگهبان آرمانهای این سرزمینند و در راه سربلندی وطن همیشه پیشگام و همیشه استوار بودند. به نام خدا، سلام بر مردم جان وطن که شعاع نور امید در این کهکشان تاریخ هم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوب جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت بیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فدای تو دل دارم، کنار تو فقط خارم، جانم یارم.
مفاهیم شجاعت، شهادت، دفاع و جهاد همه به یک مقصد واحد ختم میشن: زندگی عزتمندانه و سعادت جاودان. قرآن و سنت چارچوب این مسیر رو روشن کردن. اونها به ما یاد میدن که انسان مؤمن باید در برابر ظلم شجاع باشه، برای حفظ حق دفاع و در راه خدا جهاد کنه و آماده یک فداکاری بزرگ برای رسیدن به کمال باشه. این سبک زندگی سعادتمندانه از دیدگاه اسلامه.
پیامبر اکرم دغدغه ها و نگرانی هایی را نسبت به آینده بیان کرده است. رسول خدا اول شخصیت جهان خلقت است، متصل به وحی است، آگاه از آینده بود. به همین دلیل می دانست جامعه دچار چه آسیب هایی پس از خودش خواهد شد. به همین دلیل گاهی به اصحاب بزرگوارشون، به یارانشون، به اطرافیانشون، به عموم مردم این خطرات رو تذکر میداد، این نگرانی ها رو اظهار میکرد که پس از من اتفاق خواهد افتاد. البته دلیل این اظهارم این بود که مردم بدانن، بعدن نگن کسی به ما نگفت، کسی ما رو آگاه نکرد. حضرت اینها رو بیان میکرد که تا میشود ازش پرهیز بشه، اجتناب بشه. اصولا اینطوره، هر کسی اظهار نگرانی از چیزی میکنه به این دلیل هست که حتی المقدور جلوش گرفته بشه. روایاتی که اخافو، اخوف، اتخوفو، خوف و نگرانی توش اومده نزدیک شاید 20 روایت باشه در این رابطه. پیامبر تعبیری دارد که می‌فرماید بیشترین چیزی که من می‌ترسم، نگران هستم بعد از خودم، دو چیزه: اکثر ما اتخوف. بعضی روایات این کلمه اکثر رو نداره، فقط اخافو داره، اما اینجا می‌فرماید بیشترین چیزی که من پس از خودم